با سلام بر شنوندگان رادیو ندا، بهرنگ زندی هستم با ویژه برنامه این رادیو در مورد 11 انتخابات ریاست جمهوری. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 30 سال عمر حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است که با سرکار آمدن دولت‌های مختلف با سیاست‌های متفاوت، هیچ تفاوتی نه در وضعیت معیشتی کارگران و نه در درجه تشکل‌یابی آنها ایجاد شده است. در معتدل‌ترین آن که سیاست‌های میانه‌روی را در مورد تشکل‌های صنفی داشت، سرکوب و کشتار خونین خاتون‌آباد که اعتراض کارگران را به خاک و خون کشیدند صورت گرفت، و در این دو دوره اخیر که بیشتر با شعارهای پوپولیستی و حمایت‌هایی از طبقات پایین روبرو بودیم، بی‌رحمانه‌ترین سرکوب‌ها در مورد جنبش کارگری صورت گرفته است. قطب مهم این جنبش سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی است که یکی از احیاگران آن و از کسانی که فعالیت مجدد سندیکا را شروع کرد، منصور اوساندو، از رهبران سندیکای شرکت واحد است که بارها به دلیل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران به زندان افتاده است. در 4 اسفند 1338 در تهران متولد شد. وی رهبر سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه است که در پی مبارزات کارگری بارها تحت فشار جمهوری اسلامی افتاده است و اکنون به دلیل فشارهای زیاد در خارج از کشور به سر می‌برد. منصور اوساندو، به برنامه رادیو ندا خوش آمدی و سلام و درود ما را پذیرا باش.
ممنونم از دعوت شما. منم متقابلا برای شما و شنونده‌های عزیزتون که امیدوارم زحمتکشان کشور باشن سلام و درود دارم و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای اوساندو. آقای اوساندو، با اولین سوال شروع می‌کنیم. این ویژه برنامه برنامه‌ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری و برای شما که از رهبران جنبش کارگری هستید، آیا انتخابات ریاست جمهوری با آمدن دولت جدید میتونه نقشی رو در وضعیت معیشتی کارگران ایفا کنه و تغییری رو ایجاد کنه؟
من به خاطر اینکه سوال شما رو بتونم به نظر خودم به درستی جواب بدم، اجازه ازتون میخوام که یک تحلیل کوچک اول از این ساختار قدرت در جمهوری اسلامی داشته باشیم.
درست.
و بعد اتفاقاتی که الان افتاده در رابطه با همین انتخابات جدید، و بعد سوال شما که حالا با این کاندیداهایی که آمده اند و این شرایطی که هست، آیا میتواند تغییری برای طبقه کارگر داشته باشه در آینده از درون به اصطلاح سیستم قدرت حکومتی یا نه. دور بسته توسعه نیافتگی قدرت و ثروت مشکل اساسی سیستم جمهوری اسلامی است که هم با طبقه کارگر و هم با دموکراسی و هم با آزادی و هم با حقوق مردم داره، به دلیل اینکه این سیستم اینطوری الان طراحی شده که شخصی که به عنوان ولایت فقیه به بالاترین پست و مقام میرسه، متاسفانه این خودش بایستی بیاد از طریق نهادهای زیرمجموعه خودش مثل شورای نگهبان یا مجلس خبرگان یا نهادهای دیگری که بایستی نقش قانون‌گذاری یا نظارتی داشته باشن رو به تنهایی داره تعیین میکنه با کمک افرادی که در کنارش هستن و فرماندهان سپاه. چطوری؟ چون که از این قانون اساسی به ولایت فقیه قدرت داده که اعضای شورای نگهبان رو اکثرشون رو انتخاب بکنه و بعد شورای نگهبان باید بیان مجلسی ها رو انتخاب کنن، تایید بکنن، بعد مجلسی های تایید شده 6 نفر رو دوباره از بین نماینده ها یا پیشنهاد شدگان تایید بکنن که اون 6 نفر دوباره بیان توی شورای نگهبان. پس عملا شورای نگهبان با یک شکل مستقیم و یک شکل غیر مستقیم 2-6 نفره همش میشه منتخب ولایت فقیه. بعد از اون طرف فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی، نمیدونم بسیج، ارتش، قوه قضاییه و نهادهای تحت پوشش خود رهبری که اکثریت اقتصاد ایران در اختیارشون است و مخصوصا اگه وزارت نفت هم به نوعی الان کاملا زیر نظر این مقام داره اداره میشه، شما پس با یک سیستمی طرف هستی که کاملا بسته است. و حالا کسانی که میخوان به عنوان کاندیدای رئیس جمهوری مطرح بشن بیان بالا، باید از این کانال تایید شده این مقام بالاتر از همه قرار بگیرن که میشه شورای نگهبان، و این شورای نگهبان 100% اون کسانی رو تایید خواهد کرد که نظر نهایی این قله هرم قدرت بسته توسعه نیافتگی در کشور ما هست. در نتیجه شما نگاه کنید که کسانی که میان بالا و انتخاب میشن توسط شورای نگهبان یا انتصاب میشن، در مجموع کسانی نیستن که بتونن نماینده واقعی مردم، کارگرا یا بخشای روشنفکری جامعه یا طبقه متوسط باشن، چون اینا در نهایت باید مجوز ورودشون رو در ساختار قدرت برای حضور در انتخابات از شورای نگهبان بگیرن، که شورای نگهبان هم عملا که من توضیح دادم تحت پوشش ولایت فقیه قرار میگیره. همینطور مجلس خبرگانی که کسانی که میخوان بیان در مجلس خبرگان هم باز دوباره بایستی از شورای نگهبان تایید صلاحیتی بگیرن. پس اونا میشن یه زیر مجموعه دوباره از کسانی که بایستی ولایت فقیه تایید صلاحیتشون بکنه. پس اینجا شما ببینید کسانی که میخوان ناظر بر ولایت فقیه هم باشن در مجلس خبرگان هم عملا زیر دستش میشن، چون توسط اون انتخاب میشن. پس همه این ساختار به اینجا میرسه که حالا این انتخاباتی که میخواد صورت بگیره در این مدار بسته که با فکر یک نفر و همراهی کسانی که توسط اون به اصطلاح تعیین شدن، این کسانی که حالا میخوان تعیین صلاحیت بشن کی هستن، چگونه هستن، از کجا بالا اومدن و حالا با این تاییدشون میخواد چه کاری رو صورت بدن، که دیدیم حتی بالاترین کسایی که تو این کشور قدرت داشتن تا قبل از این، مثل مثلا آقای رفسنجانی که قبلا اکبر شاه هم بهش میگفتن، یا قدرت بالای بود که خود آقای خامنه‌ای رو این معرفی کرد آورد به ساختار قدرت در بحث ولایت فقیه و حتی پشتیبانیاش در زمانی که رئیس جمهور شد خامنه‌ای. حالا این شرایط رو شما در نظر بگیرید که حتی مثل رفسنجانی رد صلاحیت میشه، مثل مشایی که احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی این هم ازش پشتیبانی میکنه رد صلاحیت میشه، و کسانی میمونن که حالا تایید صلاحیت شدن و این تایید هم 100% با نظر بیت رهبری و رهبر همراه است. در نتیجه کسایی که اومدن بالا حالا نمایندگان ساختار قدرت موجود هستند و اینا در این ساختار موجود در تاریخی که گذشته تو کشور ما تو این 30 و چند سال، اگر یه بررسی کارگری بکنیم میبینیم در آغاز، یعنی از سال 60-61 به بعد، بعد از اون 3-4 سالی که یک نسیمی وزید و یه آزادی هایی بود، اونم به خاطر فشار انقلاب و مردم در صحنه و نیروهای انقلابی و جریانات سیاسی که حضور داشتن و اثرگذار بودن، که هر مسئله جمهوری هم که در این مسئله حکومت اسلامی اومد به خاطر حضور مردم و اون قدرتی بود که این گروه های سیاسی در اون اوایل انقلاب به پشتوانه حضور مردم داشتن و نقد میکردن، نظر میدادن، و این قانون اساسی هم که فصل سومش که حقوق ملت هست و یک مباحثی در بندهاش اومده که به سود ملت هست و مثلا با خیلی از قوانین بین المللی هماهنگی داره، به خاطر شرایط خاص اول انقلاب است که اون نیروها، اون مردم و اون تفکر روی این بحث جمهوری و حضور ملت و حقوق ملت تأثیر گذاشت، که این دوگانگی هم تو قانون اساسی اومد که یه طرف یه بخشی به آزادی بیان و مطبوعات و انتخاباتی بودن خیلی از ارکان قدرت اشاره داره، و یه جایی هم که میشه اصل ولایت فقیه که همه چیز رو در ید قدرت این ماده و این اصل قانون اساسی قرار میده. از همون اول که ما میبینیم حمله به نهادهای کارگری، جنبش کارگری، حزب‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هایی که توابق فعالیت‌های کارگری و موضع‌گیری به نفع طبقه کارگر و زحمتکشان و محرومین جامعه داشتن، به عنوان مثلا نیروهای چپ، حالا هم از اسلامی یا غیر اسلامی، یا مثلا کمونیست یا سوسیالیست یا ملی مذهبی، یا مثل برخی از گروه‌های دیگه که مثلا ملی بودن یا در حالت جبهه‌ای قرار داشتن، مثل اتحاد دموکراتیک مردم ایران، مجموعاً همه اینا مورد یورش واقع شدن. از سال 60 تا 61 تقریبا دیگه بساط گروه های سیاسی که دگراندیش بودن و نوع نگاه و تفکرشون و شاید ایدئولوژیشون با حکومت تفاوت داشت برچیده شد، و پیامد اونم که همزمان با اونا حمله به سندیکاهای کارگری و شوراهای کارگری بود که در انجمن همبستگی سندیکا و شورای کارگر ایران که دفترش در میدون دروازه شمرون بود اون موقع صورت گرفت و بعدم به خانه کارگر حمله شد که تمام سندیکا و دفاتر سندیکایی ها رو خانه کارگری ها که جناح قدرت حزب جمهوری اسلامی و زیر مجموعه حزب جمهوری اسلامی بودن گرفتن و از اون سالها دستگیری کسانی که در گروه های سیاسی کارگری و چپ و طرف هفتار مردم محروم فعالیت میکردن آغاز شد که تا سال 67 در کشتارها و در زندانها، در اعدامها، در دستگیریها میبینیم این تفکر و این افرادی که در این راه مبارزه میکنن قلقم میشن و اکثریت اونها کشته میشن و بخشی که باقی میمونن به خارج از کشور فرار میکنن یا بخش کوچکی هم در جبهه ها در جنگ کشته شدن از بین رفتن و سرکوب شدن کسایی که چنین احساس مسئولیت های آزادی خواهان و عدالت طلبانه ای داشتن و در کشتار 67 هم که در زندان ها آخرین بازماندگان این افرادی که میتونستن بیرون اگر بیان این نگاه رو در جامعه گسترش بدن از بین رفتن و با این کشتار وسیع شاید نزدیک به 900 هزار نفر ما آمار داریم از زندان ها بعد از سال 67-68 اومدن بیرون که اینها بعد از 10 سال زندان کشیدن و دیدن اون فجایع عملا کاری از دستشون بر نمیاد چون جامعه شدیداً سترون شده بود و در دوران جنگ هم که تا همین زمان طول کشید خیلی از کسانی که جوانایی بودن، مردانی بودن، زنانی بودن که برای انقلاب و عدالت اجتماعی آزادی به صحنه آمده بودن در جریان جنگ و تو جبهه ها به علت حس مسئولیت چون که رفته بودن کشته شده بودن و عملا جامعه ما جامعه خالی از نیروهای اندیشه‌ای و سیاسی تحویل آقای رفسنجانی داده شد که شد رئیس جمهور بعد از دوران نخست وزیری آقای موسوی که اون موقع با طرح تعدیل اقتصادی اومدن و با شروع کردن به پیش بردن سیاست‌های ضد کارگری و تعدیل کردن نیروی کار و اخراج کارگرها از به اصطلاح کارخونه ها و کارمندها از ادارات، محدود کردن نیروی کار در بسیاری از پروژه ها و یورش آوردن به دستاوردهای خیلی کوچیکی که کارگرها مثلا در همین قانون کاری که در سال بالاخره 69 تصویب شد بعد از چقدر رفت آمدش بین شورای نگهبان و مجلس که همین تشخیص مصلحت نظام که آقای رفسنجانی الان رئیسش هم هست به خاطر همین درگیری بر سر تصویب قانون کار به وجود اومد که این قانون کار هم کاملا دوگانه بود. از یه طرف به خاطر همون دوگانگی که تو همون اول انقلاب در همون قانون اساسی هم هست نیروهای انقلابی و کارگری و اینا که هنوز حتی با دیدگاه اسلامی حالا بودن و سعی کرده بودن توی همین شوراها و اینا که بودن یک حمایتهایی رو در کارگرها از کارگرها توی این قانون داشته باشن و یک به اصطلاح مدارب دوباره همون بسته توست نیافتگی دموکراتیک در فصل ششم قانون اساسی که کارگرها از داشتن سندیکا و اتحادیه و فدراسیون آزاد و مستقل و دموکراتیک محروم کرد و تبدیل کرد همه نهادهای کارگری به شورای اسلامی و انجمن صنفی که در اصل همون انجمن اصلامی بود و نمایندهای کارگر که در اصل نمایندهای حراست و کارفرماها بودن و این مدار تاریخی طی شد طی این دوران تعدیل و دو دوره حکومت به اصطلاح ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و رهبری آقای خامنه‌ای و در انتهاش دیدیم که به شرایطی رسید که به قتل‌های زنجیره‌ای که از دکتر کاظم سامی شروع شد در سال 69 و تا سال 76 بیشتر از شاید 400 نفر آمار اونطور که ما شنیدیم و در یک مجله های مثل ایران فردا و در دادگاه و محاکماتی که آقای ناصر زرافشان و خانم شیرین عبادی از طرف خانواده های برخی از این مقتولین قتل‌های زنجیره‌ای اونجا حضور داشتن مطرح شد و شما میبینید تهمانده اون نیروهایی که میتونستن بسیجگر باشن مردم دورشون جمع میشدن صاحب فکر میتونستن باشن در شهرهای کوچیک شهرهای اطراف و تهران هم توی قتل‌های زنجیره‌ای اینا کشته‌ها شدن و بعدش که اون انفجار سال 76 صورت گرفت به شکل یک انتخاباتی که دوم خرداد و آقای خاتمی توش اومد بیرون باز هم نتونست با اینکه اون همه آدم 20 میلیون نفر اومدن رأی دادن تا بتونن راه رو برگردونن و انقلاب رو به همون نیازها و خواستهای اولیه خودش که آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوق کارگرها و عدالت اجتماعی به خصوص که باعث طبقات محروم جامعه و کارگر و کارمندم دستمزد بگیر که اکثریت جامعه بودن اون خواسته های خودشون میرسیدن که در روزهای انقلاب و قبل از اون مطرح شده بود و حضور اونا در مدیریت جامعه باید تأمین می شد، که ما می بینیم در این 8 سال دوره آقای خاتمی نه تنها اتفاق نیفتاد، بلکه اون قسمتی از ساختارهای قدرت که بالاتر از رئیس جمهور هستن که در اول تحلیل هم گفتم، اونها که نیروی انتظامی و سپاه و همه چی دستشون هست، خودشون در برخورد با کارگران اقدام میکردن و به راحتی در کشتار کارگرای خاتون آباد، شهر بابک و کرمان و سرکوب‌های دیگه که در همه جای کارگری شد دست بالا رو داشتن و عملا دولت یا رئیس جمهور که خودش هم خسته گفت و من یه تدارکاتچی بیشتر نبودم و هر 9 روزم یه بحران داشتم و کاری از من بر نمی‌اومد و فرماندهای سپاهی که با ولایت فقیه نزدیک بودن عملا در دیدیم اواخر انتخابات بعدی هم که طرح این کودتای رو ریختند و حتی اعتصاب نماینده های مجلس هم به جایی نرسید و مورد حمایت مردم هم واقع نشد و در همین دوره هم که ما دیدیم متاسفانه توی همین دولت و همین مجلس هم کارگرها از حقوق خودشون محروم شدند و اول طرح خروج کارگاه ها و کارگاه که کارگرشون از 5 نفر کمتر بود از شمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی مطرح شد که به تصویبشون رسید و بعدم کارگاه‌های 10 نفره و همینطور تا امروز بود که تبدیل شد به قراردادهای سفید امضا و بی‌قرارداد و شفاهی و حتی گرفتن سفته از کارگرها برای اینکه کار کنن و اعتراضی نکنن و وضعیت فعلی که بیکاری دامنگستر رو بالا آورده و توی اون شرایط هم که ماها تلاش کردیم که با ایجاد سندیکاهای کارگری و تشکلهای مستقل و دموکراتیک تازه تونستیم با اون همه هزینه‌ای که دادیم، زندانایی که رفتیم، ایستادگی که کارگرا کردن، مقاومتی که تو جامعه کرد و پشتیبانی کرد از جنبش کارگری با اینکه این همه سرکوب شد و هزاران نفر از بهترین کسایی که میتونستن در این دوره در خدمت جامعه باشن و با کشتار اونها که کاملا برنامه‌ریزی شده بود جامعه بدون پشتوانه باقی موند، این سندیکاها و این جنبش کارگری هم مورد سرکوب وسیع قرار گرفت، ولی چون ریشه در بدنه جامعه داشت و تونست حمایت‌های بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری جهانی رو جلب کنه و نظر سازمان ILO سازمان جهانی کار جلب شد و چندین قطعنامه بیانیه اطلاعیه به سود سندیکای کارگری شرکت‌ساز و بعد نیشکر هفت‌تپه و بعد نهادهای مستقل دیگه‌ای که در کنار این سندیکاها شروع کردن به تولد و جنبش دانشجویی که زاویه دفاع از کارگری و چپ گرفتن اواخر انتخابات آقای مرحله دوم رئیس جمهور قبلی که میشه بگیم سالهای 84 و موقع ها تا رسیدیم به دوره احمدی نژاد که باز میبینیم که وضعیت خیلی بدتر شد با این طرح یارانه ها و هزینه ما به تفاوت سوخت رو به کارگاه تولیدی و شرکت ها و کارخونه ها ندادن، در نتیجه بخش تولید صدمه بیشتری خود و سیاست های هیئت مؤتلفه و جناح راست پیش رفت، همون جناحی که از اول انقلاب به تدریج اومد جامعه و خفه کنه انقلاب و دستاوردش از بین ببره و تو این دوره که ما دیدیم به بهانه طرح یارانه ها اینها تونستن تولید رو کاملا فشل کنن و آمار بسته شدن کارگاه کوچیک و متوسط تولیدی از 60% هم بالا رفت و اون که کارگاهی هم که باز هستن با ظرفیت تولیدی 20%. با این فاجعه‌ای که الان رو به رو هستیم و طبقه کارگر هم که متشکل نیست و سازماندهی نشده و سرکوب شده و نقش خودش رو نتونسته به شکل سازمان یافته اعمال کنه و این جنبش مطالباتی رو راه بندازه و از هر کاندید رئیس جمهوری بخواد که آقا شما اول این حقوق ما رو به عنوان اکثریت جامعه باید رعایت بکنید، مثل داشتن سندیکاهای مستقل، تشکل‌های مستقل، نهادهای دموکراتیک، نمیدونم فدراسیون سراسری کارگری واقعی و دموکراتیک که از چپ کارخونه و کارگاه و شرکت‌های خدماتی و راننده مکانیک، پرستار، معلم، آموزشگاه، معلم‌ها در آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، اساتید دانشگاه، اینا اول سندیکا اتحادی واقعی داشته باشه تا از اون کف اعمال قدرت کنن بتونن بیان بالا و بعد بیان فدراسیون‌های منطقه‌ای و محلی و استانی و شاخه‌ای و به اصطلاح شغلی سنفیشون رو بسازن و بعد این اتحادیه‌های بزرگ منطقه‌ای بیان پیوند بخورن در سطح کشوری یک فدراسیون یا کنفدراسیون ملی سراسری به وجود بیاد که میلیون‌ها کارگر، آموزگار و پرستارها و همه کسای حقوق بگیرن، کارمندای دولتی که اونا مثل همینا کار میکنن در این همه جای دولتی 2-3 میلیون ما کارمند دولتی داریم با خانواده‌شون 7-8 میلیون نفر کارگران که حدود 12 میلیون تحت پوشش خودشون میشن، نزدیک 40-50 میلیون نفر، مجموع اینا حدود 60 میلیون از جمعیت ایران تشکیل میده که کارگران بخش روستایی رو بهش اضافه کنه و بخش های کشاورزی رو و برخی از این کارهای دیگه، شاید رو بشه اکثریت ملت ایران که میشن حدود 70 میلیون نفر که بدون سازمان و تشکل هستن و به جاش 5-6 میلیون نیروی نظامی و انتظامی و به اصطلاح اسلحه به دست که در سپاه و بسیج و بعضی وقتا بدنهای یک قسمت از سطح بالای ارتش و اینها تصمیم گیرنده شدن برای همه این ملت 70 میلیونی که اقلیت خیلی ناچیز. به همین دلیل حالا میرسیم به این انتخاباتی که الان هست، با این شرایطی که پیش اومده و این که کسانی هم که میتونستن مثلا شاید یک فضای 1%-2% بازی رو ایجاد کنن کنار گذاشتن و عملا همه کسایی که باقی موندن دارن سعی میکنن که بگن ما میخوایم نظام رو حفظ کنیم و نظام رو از بحران و مشکل در بیاریم و نظام رو با جهان خوب معرفی کنیم و این سیاست‌های اتمی و دیگه مسائل هم تا حالا تغییری ندادن و بحران جهانی و خارجی هم اضافه شده به بحران داخلی که با سیاست تحریم جهانی تورم و گرونی بالا رفته، دودش به چش طبقه کارگر و دستمزد بگیر و کارمند و حقوق بگیر داره میره و مجموعه این شرایط پیش هم بذاری، حالا با این کسایی که اومدن بالا و هیچ مطالبه ای از طرف بدنه جامعه به شکل گسترده میلیونی در برابرشون مطرح نشده و سازماندهی متشکل جلوشون نیست که از اینا حساب کتاب بخواد و خودشون هم تقریبا هیچ کدوم از این 7-8 نفری که باقی موندن یک برنامه منسجم ندادن و بدون برنامه وارد این بازی شدن و هیچ قول و تعهدی هم به هیچ کسی به جز رهبر ندادن که هرچی اون میخواد انجام بده، خب آیا در سرنوشت طبقه کارگر، کارمند، حقوق بگیرا، آموزگارها، هنرمندها، اساتید دانشگاه، زنان، جوانان که این همه محرومیت دارن میکشن و به هیچ برنامه ای نمیدن و هیچ تعهدی نمیدن و هیچ نیرویی هم به شکل سازمان یافته نیست که از اینها برای حل این مشکلات درخواست و مطالبه داشته باشه، من نمیدونم واقعا چه توقعی میشه داشت و اینها که هیچ نیروی رو در جلو خودشون نمیبینن و هیچ جریانی نیست که از اینها خواسته ای رو داشته باشه و اینها برنامه داده باشن و تعهد داده باشن که اون خواسته ها رو مثلا بودن سندیکا و تشکل های مستقل کارگری، افزایش دستمزد به سطح خط فقر، نمیگیم بالاتر فقر، یعنی حداقل 2 میلیون تومان در ماه با این گرونی که ادامش بعد از عید اومده باید فکر کنم بگیم 2.5 میلیون تومان در ماه با این آمارهایی که گرونی بالا رفتن هزینه داره میاد بیرون و مسکن و امثال اون، و بعد مسئله امنیت شغلی که نیست و این تعهد چی میخواد دیگه به وجود بیاره، بیکاری که اینجور گسترده شده و هر روز داره بیشتر میشه و اینا همش به نفع سیاست‌های هیئت مؤتلفه و سیاست‌های تجار بین‌المللی و واسطه‌های اوناست که در ایران میگن ما نفت و گاز هر چی داریم میفروشیم به جای کالاهای هر چی که از اون بعد تولید میشه ارزونه تو دنیا وارد میکنیم، پس هممون میشیم یه بازار بزرگ وارد کننده و مصرفی. اینا که حالا بیکارن و فلان، نهایتا بتونن بدن چند درصدشون تو بخشای خدماتی و فروشندگی و تخلیه کالا و در بنادر و اسکله ها اینا شرکت بکنن که باز اونم مگه چند درصد از کارگرای ایران از بین اصلا 12 میلیون 15 میلیون 20 میلیون نیروی کار چند میلیون نفرش تو اون کارا فقط میتونن باشن. عملا سیاست های اعلام شده و راهی که پیتی شده و کاندیداهایی که باقی موندن و شرایطی که از این انتخابات باقی مونده، من چشم انداز روشنی نمیبینم که بتونه یک تغییر مثبتی در زندگی کارگرا و در قوانین و در اجرای حتی قوانین موجودی که انجام نمیشود به وجود بیاورد. به همین دلیل متاسفانه فقط اینجا میتونم بگم که همکارای من، رفیقای من، کارگرای ایران رای ندارم به جز اینکه در همین سخت شرایط هر طوری که هست با همین تشکلهای موجودی که فعلا مقاومت کردن و باقی موندن و رژیم هم به یه نوعی در یک تعامل و تعادل جهانی که با سازمان جهانی کار و اتحادیه کارگری و فشارهایی که حالا روش بوده داشته، تهمانده ای از این سندیکاهای کارگری و اتحادیه کارگری که باقی موندن رو هنوز کشدار و مریض مثل ما داره میکنه و کسایی که مثل من میدونه که میتونن نقش داشته باشن در پیوند زدن اینا و تبدیل کردنش به یه جنبش، خب هم تحت فشار زیادی هم در زندان ها هستن، هم من که معنی آمار بزرگ زندانیان کارگری داریم و هم نهایتا کسی مثل من که مجبور شدم بیام که بتونم حداقل سخنگوی باشم برای مسائل جنبش کارگری و دردها و رنجا که همسال شما دوست من و برخی از رسانه ها نگاهی داشتید و این مدت من تونستم با چند مصاحبه و بعضی از گفتگوهایی که داشتم گوشه های از این شرایط که بر سر کارگران ایران، دستمزد بگیران ایران، کارگران، کارمندان ایران، مردم ایران میره بیان کنیم و از اینجا شاید بتونیم اگه کسانی صدای ما رو بشنون تأثیر بذاریم در جهت تشکلداری و اتحاد و سازماندهی کارگران از بدنه جامعه در امرار کارمندا و بخشای دیگه از حقوق بگیرا که باید نهایتاً با هم متشکل بشن تا بتونن یک نیروی و کف جامعه ایجاد بشه که به این سیستم حکومتی و رهبری کننده جامعه به اصطلاح حرف خودش رو دیکته کنه و کاندیداهای خودش رو به میدان بیاره. البته زمان تاریخی میبره حتما، ولی به خاطر این ما باید تلاش کنیم. هم فکر شما دارید تلاش بکنید با این رادیو و مصاحبه هر کسی در هر اندازه‌ای که به هر حال میتونه. اینه که چشم‌انداز بتونید این که بدتر بشه شرایط با این وضع که همین دیروز و پیروز که ما تازه رد صلاحیت‌های هاشمی و
آقای مشایی
اینا رو شنیدیم، دیدیم که قیمت طلای باز یک کمی بالا رفت، نرخ دلار و اینا یک کمی باز بالا رفت و بعد در به اصطلاح محافل خارجی و بین المللی هم مثل آمریکا و فرانسه هم دیدیم که نقطه نظراتی اعلام شد که کاملا این رد صلاحیت ها رو و این بستن بیشتر شرایط سیاسی جامعه رو به ضرر مردم ایران و به ضرر به اصطلاح رشد دموکراسی و عدالت طلبی در ایران دونستن. فکر کنم تونستم خیلی باز کنم موضوع رو برای شما و اگه بازم سوالی در این زمینه هست در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. یک جنبندگی کلی بود در واقع از این 30 سالی که از حکومت جمهوری اسلامی ایران و وضعیتی که برای طبقه کارگر و به هر حال فعالین جنبش مدنی و جنبش های سیاسی به وجود آورده رو به ما ارائه دادید و مانیفست کلی بود از این واقع. اما یک سوالی در واقع برای خود من هم پیش میاد به عنوان کسی که خب در زمینه فعالیت کارگری کار کردم و برای بخش عظیمی از طبقه کارگر. شما از رهبران کارگری هستید که همواره بر پایه تشکل‌های مستقل کارگری تاکید کردید، یعنی این شعارتون بوده. آیا این امر با سر کار آمدن حالا ما این فرض رو در نظر می‌گیرید، این ساختار حقوقی که شما مانع می‌تونید به نام شورای نگهبان در حضور تشکل‌های کارگری و در واقع در ایجاد فضای باز دموکراسی، اگه این ما فرض رو در نظر بگیریم این ساختار حقوقی هم وجود نداشته باشه، آیا با حضور نیروهای دموکراتیک و فضای دموکراتیک میتوان انتظار داشت که خواسته ها رو برآورده بشه؟ شما توجه کنید، من یک نمونه های عینی از دنیا میتونم براتون مثال بزنم. از سر کار آمدن اورلان در فرانسه که خب حزب سوسیالیست فرانسه است، تغییری در وضعیت طبقه کارگر در فرانسه ایجاد نشده. درست سندیکا اونجا وجود داره، اما خب میلیون ها نفر کارگر به خیابان میان و اون درجه از تغییر رو به وجود نمیارن. و یا در حکومت کارگر، حزب کارگر در انگلیس، بازم میبینیم که وضعیت طبقه کارگر زیاد فرقی نمیکنه با وجود المان ها و در واقع شاخص های یک انتخابات دموکراتیک در این کشورها. این سوال برای طبقه کارگر پیش میاد که فرض رو در نظر بگیریم که این ساختارهای حقوقی هم وجود نداشته باشه، آیا میتوان گفت که با وجود یک انتخابات آزاد و دموکراتیک می توان انتظار داشت که وضعیتی تغییر کنه و چیزی عوض بشه؟
ببینید 3-4 تا موضوع اشاره کردید. من اول بیام یک مقایسه شما کردید بین جامعه ایران و مثلا کشورهای اروپایی که اصلا قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه اگر همین الان هم که میلیون ها پناهنده و آدمایی مثل من و شما و از همه دنیا، از آفریقا و از جاهای دیگه به هر دلیلی دارن میرن به طرف این کشورها، به دلیلی که اشل زندگی در این کشورها بالاتره و رعایت حقوق انسانی به اصطلاح بیشتر مراعات میشه، در نتیجه این وجود همون سازمانهای کارگری، مبارزات و تاریخی که مردم این کشورها داشتن و در حفظ اون دستاوردها وجود این سندیکاهای کارگری و تشکلهای کارگری نقش زیادی داشته که به یک مرتبه مثل ایران این همه فضا وحشتناک نمیشه که نمیشه حرف بزنی و نمیشه کار بکنی و نه بتونی برای تعیین سرنوشت به میدان بیای. اینکه اون فضاهای دموکراتیک در اون کشورها به وجود اومده خوش باعث شده اون حداقل‌هایی هم حفظ بشه و این حداقل هم که حفظ شده و اینکه حالا شما میگید مثلا آقای اولان اومده بالا یا فلان، من میخوام بگم که ببینید تغییرات در جهان و در تاریخ بسیار ذره‌ایه و خیلی کوچیکه. یه دفعه به اون مدینه فاضله و اون عدالت اجتماعی و اون کشوری که بهشت همه مردم دنیا باشد که ما نمیرسیم. سیر تاریخ در جهان هم یک پروسه‌ای رو طی کرده که از یه جایی که در همه اروپا آدم‌ها زنده زنده می‌سوزوندن، همین 120 40 سال پیش که آخریش در اسپانیا انتباه افتاد دادگاه انگیزسیون، تا امروز که آدم‌ها میتونن این همه مسائل رو مطرح کنن، سازماندهی کنن و بسیار از خواسته‌های مردمی الان در شکل سازمان های نهادهای بین المللی رفته جای خودش رو پیدا کرده و به اصطلاح تلاش هایی میشه از طرف همین جوامع و در درون این جوامع طرف نهادهای مردمی و انجیویی که به دولت های خودشون یه چیزایی هم تحمیل میکنن و نمیذارن که تمام اون به اصطلاح بیرحمی که سرمایه داری یا امپریالیزم داشته چنگ و دندان خودش رو نشون بده. و این اتفاقا حتما که شما میگید فضای دموکراتیکی از حزبی از تشکلات که از تو خیابون میتونن برن چند میلیون آدم تظاهرات بکنن در اسپانیا، در فرانسه، ایتالیا، انگلیس، اینا خودش حاصل دستاوردهای بازم مبارزات مردمه و دستاورد مبارزه طبقه کارگر و روشنفکرها و کسایی که در جهت بهتر کردن جامعه مثلا مبارزه کردن. و اگه شما میخواید این شرایط به اصطلاح اروپا رو یا پشوانایی که هنوز اونجا هست در حدی که بهش هم یورش آوردن هی هم دارن کمترش میکنن، ولی در مقابلش هم مقاومت داره میشه و این مقاومت مثلا مثل ایران با کشتار و تیراندازی نمیدونم بابک زدن و زبون بریدن و سر بریدن و به زندان انداختن طولانی مدت و اینها نیستش.
درسته، تفاوتایی داره.
پس شما میبینید که در همین جاها این تفاوت ها هست به واقعیت. حالا اینکه شما میخواید مشکلاتی که در ایران مثلا کارگرا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن با مشکلاتی که در اروپا یا آمریکا هست، بله ماهیتا یکی همه اینا، چون اون استفاده ارزش اضافی توسط سرمایه‌داری است که از تن تک تک کارگرا بیرون میکشه، حالا تو شکم ربات ها و ماشین های آماده و کامپیوترها که بازم کارگرهای متخصص باید اونها رو اداره کنن تا این سوددهی صورت بگیره. ولی مسئله این هستش که ما فرایند این رشد رو در کشور خودمون نداشتیم آخه، که حتی که بعد بیایم نفیش بکنیم. ببینید یک فرایندی طی شده توی اروپا به این نقطه رسیده، دستاوردهایی داشته که اون دستاوردها الان مورد هجوم قرار گرفته و طبقه کارگر روشنفکر و رحمت کشان اروپایی هم برای حفظش به میدان اومدن و مبارزه میکنن، تو انتخابات میان، تو احزاب میان، کشته نمیشن، زندان نمیرن، سرکوب نمیشن، طولانه مگه یه درگیری میشه یه شب دو شب بعضی ها بازداشت برن. این خیلی فرق میکنه با اینکه شما در ایران حتی نتونیم مسئله مطرح کنی به عنوان اقدام علی امنیت ملی، اگر تو بگم 5 سال بری زندان یا تبلیغ علی نظام بهش بگن 1 سال بری زندان یا بکشنه به گوله بندن تو معدن یا زیر آوار کشته بشی. الان خبر وحشتناک شیراز رو داشتی شما دیگه، این کارگر آتش نشانی و بعد مال شهرداری و مال زباله اینطور کشته میشن، غرق میشن توی این زباله. من از دیشب حالا بعد این خبر رو میخونم چقدر وحشتناک و حالت آدم خودش رو جای آدم ها بذاری که تو زباله مدفون شدن. و این جنبش اجتماعی نیست از این دفاع بکنه، این است که ما از این موضوع در داخل ایران داریم دفاع میکنیم که یک موضوع عمومیه و نه فقط کارگرا بلکه کارمندا، معلما، پرستارا همشون با این درگیرن و این یک راهی است برای متشکل کردن جامعه که بتونه در برابر دیکتاتوری بیسته. و برای همینم دیکتاتوری اینقدر با این راه مخالفه و سرکوب میکنه، دستگیر میکنه، زندان میزنه، هزینه‌های زیادی به ما تحمیل میکنه که ما کسایی که مثلا خودمون رو به این نقطه رسوندیم که بتونیم حرف حسابی بزنیم و درد دل کارگرها رو بگیم و راه حل نشون بدیم، اینو باش بهش یورش میاره و نمیگذاره. اتفاقا همین یورشی که همین الان منو دیروز توی همه فیسبوک و طب اطلاعات هم دوباره تهدید کردن، پس شما بده این حرفای من حتی در خارج از کشور هم مفیده برای جامعه دقیقاً که طاقت نمیاره. و این دفعه دوباره منم اومدم اینجا تو اینستا تو فیسبوک و توی ایمیل ها دارن مورد تهدید و مستقیم و به نام اطلاعات میشن، یعنی تو دارم تهدید میکنن که من بدونم حکومتیه که ساکت بشم. این روش و این درخواست
موثر
بوده که اونها رو
به اکسل عمل داره بوده. قطعا موثر بوده. شما به عنوان رهبر جنبش کارگری، خب درسته که الان در ایران نیستید، ولی خب عنوان چهره شناخته شده چه در ایران و چه در خارج از ایران، هنوز هم تأثیرگذاری خودتون رو بر طبقه کارگر و بخشی از طبقه کارگر که کارگران حمل و نقل هستن دارید و این در واقع برای جمهوری اسلامی و حکومت بورژوازی ایران ایجاد خطر میکنه. آقای اوسانلو، آلترناتیف های مختلفی وجود داره در مورد انتخابات، موضعگی های اپوزیسیون در خارج از کشور. ما اگر بحث جمهوری اسلامی ایران رو کنار بگذاریم در این بحث، رضا پهلوی با آلترناتیف های مشخص و صحبت هایی که میکنه و سازمان مجاهدین خلق آلترناتیوهای متفاوتی رو در مورد جمهوری اسلامی و حکومت بعد از اون خواهند داد. این سوال رو من میخوام از دیدگاه شما که رهبر کارگری هستید و از دیدگاه مستقل طبقه کارگر ببینم. شما میگید که خب نماینده های ما باید در انتخابات شرکت کنند. آلترناتیو شما چیه؟ یعنی شما فقط آلترناتیوتون اینه که نماینده کارگری در انتخابات باشه و کارگران بدن بهش رأی بدن، یا اینکه فراتر از اون شما به یک آلترناتیو مشخصی دارید و آزادی و برابری رو، عدالت اجتماعی رو جور دیگری می‌دونید؟
100% من با قسمت دوم حرف شما موافقم، اینکه بله آزادی، برابری و عدالت اجتماعی و اصلا سوسیالیسم یا هر اسم دیگه بخواد روش بگذارید که در اون جامعه گفتم مدینه فاضله است دیگه، همه چیز به عدالت تقسیم شده، نان و برابری به برابری تقسیم شده. شعر خسرو گل سرخی آدم اومد. ببینید این یک آرزوست و همه کسایی که در طول تاریخ از شما حساب کن، از اسپارتاکوس، از مسیح، نمیدونم کسایی که به عناوین دینی، مزدک، بابک، مازیار، نمیدونم بیام جلوتر به خرم دینان، باز بیام تا به انقلاب مشروطه، سوسیال دموکرات ها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، دموکرات ها، حزب عدالت، حزب همت در ایران، حزب توده ایران، حزب کمونیست ایران، سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدایان خلق، چریکای فدایی، پیکار، نمیدونم کومله، همه اینا که الان هم از این ریشه تاریخی تا اینجا آمدن و جریان‌های لیبرالی که برای آزادی و اینها در اروپا اینا مبارزه کردن که تو ایران کمتر بوده تا این دهه فعلی که الان این بخش طیف دانشجوی ایران و بخش روشنفکر رو این مبارزه رفتن و به همشون برای رسیدن به همین ماجرای عدالت و آزادی و برابری بوده دیگه. ما از اول انقلاب یه دشوار میده خیلی محدود هم بود، نمیدونم عدالت عدل علی، حکومت کارگری، دو تا طرح مختلف بود واژه ها، ولی این آرزو رو بیان میکرد، رسیدن به یک جامعه که تو اون هیچ کسی فقیر و محروم و بیکار و گشنه و بیخونه و بینون و بینا نمونه. اینا بله، اینا همه کسایی که یک مقداری درگیر مسائل اجتماعی و سیاسی میشن و صداقت دارن و به قول شما مستقل هم میخوان باشن، این آرزو رو دارن که به این میدون میان. اما راه رسیدن به این مهمه. آیا ما بدون ایجاد تشکل‌های مستقل، بدون داشتن کمترین فضا برای اینکه کارگر رو دور هم جمع بشن، شما ناوالی هستی مثلا میخوان تو ایران تشکیلات مخفی مثلا درست کنن که طبقه کارگر رو به همدیگه پیوند بزن، آیا با این شنودی که مربوط داره میشه، کنترل‌های رفت و آمد، کنترل‌های ایمیل‌ها، کنترل‌های فضای اینترنتی، شنودهای مختلف تلفنی، دستگاه‌های مختلفی که آورده توی آنتنایی که تو محلهای مختلف شهرهای بزرگ گذاشته شنود میکنه، وجود یک نیروی گسترده امنیتی اطلاعاتی که همه مردم رو داره مراقبت میکنه و بعد فضای ناامیدی و سرکوبگری که تو جامعه هست، ایجاد ترس توسط اعدامهای مختلفی که به نامهای مختلف، همین چند روز پیش دیگه دوتا جوان رو اعدام کردن که یکی از همبندی های اینا تو رادیو فردا صحبت کرده تا اسم اون سلول و اون راهروها رو هم گفت که با اینها توی سلول بوده و بر بیگناهی این دوتا جوان که به نام جاسوس اعدام کردن شهادت داد و همه این ایجاد و اسلحه های سرکوب وحشتناک و کنترل و بستن راه حتی تشکل‌های مخفی و اینا، اگر شما نتونی کمتری فضا و روزنه‌ای رو ایجاد بکنی برای که با حمایت‌های جهانی و بین‌المللی و ایجاد یک فضای کوچیک دموکراسی خواهانه و دموکراتیک در داخل ایران بتونی یک نوعی کارگرها، کارمندا، مردم رو در کنار هم قرار بدین که بتونن حداقل حرفاشون رو با هم بزنن. یعنی شما تو جامعه هستی که اگه 10 نفر دو دفعه توی خونه دور هم جمع بشن، میان اینا رو میگیرن میبرن، مثلا به نام بهایی، به نام مسیحی. یعنی شما نگون هیچ کسی نیست که در امان بمونه از این تیغ. هم دیروز خبر داشتیم که یه استاد دانشگاهی که مثلا در کار آموزشی به نام مسئول آموزشی مثلا بهایت بوده، باز گرفتن بردن از معلوم چرا. ببینید من اینکه اون چیزی که شما مطرح میکنید و از بچگی، چون بابای ما کارگر بودن، پدر بزرگام کارگری کردن، رعیتی کردن، جون کردن و ما دیدیم اینا رو، حرفاشون رو شنیدیم، قصه‌هاشون رو دیدیم، خودمون دیدیم تو انقلاب. همه اینا همه ما میخوایم، همه اونایی که با به نظر من طیف‌های مختلف فکری هستن در خارج، داخل، حالا اسم حزب و گروه‌هاشون مختلف شده و متأسفانه یه مقداری هم لجبازی روی مطالعاتی به عنوان تئوریک و اینا میکنن، از واقعیت جامعه که 99% جامعه الان نیاز به اتحاد داره و این اتحاد نیاز به سازماندهی داره و این سازماندهی جوری نمیشه بجز این که از خود اون مردم بشه و با کم هزینه ترین راه‌ها.
من ندارم
واقعا الان اگه نیروهایی هستن که فکر میکنن با شعارهای بسیار بسیار تند مارکسیست لنینیستی یا هر شعار دیگه ای، ولی واقعیت دیگر نشون میده. شما به همه آمریکا جنوبی اگه نگاه بکنی میبینی از تو همین صندوق‌های رأی و از تو همین مبارزه حزبی، مبارزه سندیکای اتحادیه کارگری، بالاخره داره یک تغییراتی در اونجایی که حیات خلوت امپریالیسم یه زمانی بود و فقط کودتا میشد و فقط کشتار میشد، جبهه فارابوند و مارتی رو سرکوب میکردن، ساندنیسا رو قتل عام میکردن، اون کسایی که با اسلحه مسلح میشدن میومدن تو روستاها، شوراهای روستایی رو بین میبردن، حالا همونجا شما میبینید که بالاخره چند تا کشور، چند تا رهبر، چند تا رئیس جمهور، چند تا دولت داره با رأی مردم و زحمت کشان اون کشورها، تو برخی از کشورها داره بالا میاد که تا حدی اون فقر و فلاکت و بدبختی که مردم و سرخپوستا و بومی های اونجا، سیاه‌پوستا اونجا اسیرش بودن و داره رها میکنه. و یه مقداری شما میبینید مثلا برزیل، حالا بعضی با سیستم آقای داسکیلوا هم تو مخالف بودن و با خانم روسف و درباره اینا میگن راستن، سازشکارن، با آمریکا کنار میافتن، ولی به هر حال تو این دوره که این جریانات اومدن بالا، فاصله فقر و ثروت اون جامعه خیلی کمتر شد. بدهی جهانیشون به بانک بین‌المللی پول اونا تونستن بدن. حزبای چپ آزاد شد، گروه‌های سیاسی کارگری، اتحادیه سراسری فدراسیون کارگری در انتخابات تاثیرگذار شدن. یه کارگری مثل داسیلوا اومد شد رئیس جمهور با رأی اتحادیه کارگری و رأی اکثریت مردم و خانم روسف که تو برزیل هست الان رئیس دفترشون بوده و سابقه مبارزه چریکی که تو کوها داره، زندان رفته و به عنوان فرمانده چریکای مارکسیستی بوده، ولی الان از این راه صندوق و دموکراتیک و اتحادیه و حضور مردم در صحنه و متشکل شدن مردم به این قدرت میرسه. یا تغییراتی که در آرژانتین در دوره کرچنر ها اتفاق افتاده و یا اتفاقاتی که حتی در ونزوئلا افتاد و شما میبینید که 70,000 مسکن رو ساخته شده، 10 میلیون بی سواد باسواد شدن، بسیاری از کسانی که اصلا تو جامعه آدم حساب نمیشه الان دارن زندگی میکنن، مواهب مثل تحصیل رایگان، ایجاد شغل، بهداشت رایگان به اکثریت فقرای اون جامعه داره میرسه کم کم. یا در خود دوباره نیکاراگوئه که جبهه ساندنیستا و این دفعه دوباره سه بار باز رأی آوردن و ارتگا اومده بالا، دوباره یه بخش زیادی از فاصله طبقاتی کم شده و اینا همه از طریق صندوق و انتخابات و تشکیلات دموکراتیک و دموکراسی خواهانه. و این اتفاقا رو من چند تا جمعه یادم نیست، من بولیوی نمیدونم یا چند جور کشور دیگه، حتی همون السالوادور، اینا که همش جنگ مسلحانه بود و این همه کشتار میشد. من این تغییرات اونجا داره اتفاق میفته و ما باید ببینیم این تغییرات رو و جهان رو با همه کاستی ها و کمی ها، امید ها و ناامیدی ها و سختی ها و زیادی ها و کمی هاش، و اگه همه مردم برای این موضوع متشکل بشن و همه مردم خواستان مردمی زمین، موقعی که گرونی میاد بالا، تورمی میاد بالا، اجاره خونه میاد بالا، این گریبان همه رو میگیره، هم کارگر و هم معلم و هم پرستار و هم حقوق بگیر و هم هنرمند و نفس همه رو میبره. به همین دلیل تشکل‌هایی رو باید خود همین مردم با استفاده از ابتکاراتشون و شیوه هایی که به ذهن اون به سر سرکوبگری و کنترل ها و شنود ها اینا رو که گفتم پیدا بکنیم با هم دیگه که بتونه اونا رو خونسا کنه و وسیع ترین بخش های جامعه رو با کمترین هزینه ها در این عرصه وارد کنه. و من به همین دلیل همین که الان مثل سندیکای شرکت واحد، مثل سندیکای نژاد رفت تپه، مثل اتحادیه آزاد کارگری، مثل سندیکای فلزکار مکانی، مثل غیر مؤسس سندیکای نقاشای ساختمون و کارگر ساختمونی و تزئینات، مثل کارگرای پروژه‌ای، مثل اتحادیه کارگر بچه تبریز در اینا خودرو در سایپا، اینا نهادهایی که مورد سرکوب هم شدن، بارها همی الان دستگیر میشن، میبرن میارن، ولی بالاخره اینا اون در بتونن یه جوری خودشون تحمیل کنن به حاکمیت با تلاشا و مقاومتی که کردن و از اون طرف با توجه جهانی که به این موضوع شد و حمایتی که نهادهای بین‌المللی مثل ILO، سازمان ملل، نهادهای دفاع از حقوق بشر، نهادهای کارگری، اتحادیه‌های جهانی کارگری از این ماجرا کردن و الان یه راهی باز شده که همین نهادهای که ضعیف شدن سرکوب شدن ولی هستن و میتونن 50 نفر آدمو بیارن جلو مجلس، میتونن 100 تا کارگر رو بیارن جلوی وزارت کار، میتونن در موقعی که تجمع دولتی خونه کارگری ها میذارن همونجا تو شکم خونه کارگری ها چندین پلاکارد و مقوانه بکی و شعار و فریاد بیاد که همون خواسته های واقعی در رابطه با دستمزد و مسکن و زندگی رو بزنه. اینقدر اینا میتونن قدرت پیدا کنن، پشتوانه پیدا کنن که همین چند روز قبل خانم پروین محمدی و دوستان دیگه که رفته بودن با ابوسلامی نایب رئیس مجلس صحبت کنن، دردها و واقعیت کارگری اونجا توی مجلس به این آدم بزنن و اینا مجبور شه بپذیره بگه راست و به اونا بگن که شما در مجلس نه تنها برای کارگرا کاری نکردین بلکه وضع کارگرا رو بدتر هم کردین.
خب این راه ها هزاران بار رفته آقای حسینی،
در حضور هستی واقعی جامعه و جلوی چشم مردم و اینکه به حکومت بپذیریم که این حدی از آزادی ها و تشکلیابی رو باید قبول کنه و ما مثل من هم که اگه اومدم به خاطر اینکه ترس کنه جون نبود، بخاطر اینکه حالا اومدم بتونم همین حرفا رو بزنم، این مصاحبه ها رو بکنم، این تحلیل ها رو بگیم، چیزای بیشتری یاد بگیرم و خودم یاد گرفته ها رو بتونم از کانال های مختلفی به جامعه منتقل کنم. همونطوری که شما گفتید اگر مثلا صدای من هم در بین بعضی از افراد شنیده بشه صدای درستی باشه و راه به طرف این اتحاد بزرگ ملی، اتحاد بزرگ فدراسیونی، اتحاد بزرگ کارگری و کاملا مستقل اما در اتحاد با دیگر نیروهای دموکراتیک جامعه که بایستی با هم دیگه به هر حال این نیروی دیکتاتوری و سرکوبگر و استبدادی رو به عقب بنشونه تا ما بتونیم به این حقوق خودمون برسیم، چون جوامعی که مثل ما سرکوب شدن اکثریت مردم اصلا با حقوق اساسی خودشون آشنا نیستن، خودشون صاحب حق نمیدونن، نمیدونن کدوم مواد قانونی، کدوم اعلامی، کدوم بند، کدوم اصل بهشون این حق رو میده که از حکومتش، از رئیسش، از کارفرماش این خواسته داشته باشه. موقعی کار آموزشی بشه و این حق رو بشناسیم و صاحب حق خودمون رو بدونیم اون وقت میدونیم وای میستیم از حراست، از اطلاعات، از دیگران هم نمیترسیم و اون خواسته رو بیان میکنیم و اون خواسته رو میگیریمش. سطح آموزشی رو فقط در جایی میشه انجام داد که یک نهادهای مدنی رو بتونیم به وجود بیاریم که نهادها علنی گسترده و آماده هزینه دادن هم باشن. اینه که ما این روش رو اگر پای اشاره میکنیم به خاطر اینکه این روش دیگه یا عملا تو جامعه من نمیبینم. اگه شما یه نیروی به من معرفی کنی که الان داره سازماندهی مخفی میکنه، خوبم داره کار میکنه، تونسته بخش زیادی از کارگرا متشکل و منم مخلص اونا نوکرشون، یادم میاد شما حتی گفتی برای اینکه مثلا در ایران ما داشت تشکل سندیکای مستقل موتور سواره که بهشون میگن گنجیشی مصابه در مرکز تهران ایران تشکیل بدیم و این خیلی مستقل در چارچوب قانونی، ولی حتی همین رو هم مثلا بر نتابیدن و این تلاش خوبی بوده و باز هم میشه جواب میده، چون حرف دل و واقعی کارگرای مثلا اون صنفه و بحث سیاسی کلوم به خود من نزده که بترسن ازش، در نتیجه زودتر اینو میفهمن رو بود حق و حقوق و قانون و اینکه حق دارید و این ماده قانونی نفت به شما میده، این نهادی نفت به شما میده و همه تونه بیاد جلو متشکل شده یه بار دیگه بازه تجربه بکنه. اما اگه هزینه کار اینقدر بالا بوده که فقط تیراندازی صورت بگیره، چند درصد از همین مردم، کارگرها، معلم‌ها حاضر میشن که با این سطحی که الان جامعه ما داره به میدان بیان؟ مگر اینکه جامعه هست یه جایی برسه که توده مردم، کارگرها، زحمتکشها، حقوق بگیرا دیگه برای زنده موندن امیدی نداشتن، بگن ما بریم جو آگاهی از خود خمونم که یا این حقو بگیریم یا کشته بشیم، مرگ بهتر از این زندگی ننگینه. خب باید فضای روحی در جامعه به وجود بیاد تا اون روش دوم گیرم که از خودگذشتگی و کشته شدن، ولی به شرط ایجاد یک تغییر در جامعه در بین مردم ایجاد شده باشه، بعد اون روش رو به کار برد. پس برمیگرده به اینکه روش ها بسته به شرایط و وضع روحی مردم، وضع آگاهی طبقاتی، وضع برخوردی که حکومت با ملت میکنه، نوع نگاه جهانی موضوع و چگونگی بسیج یک جریان بزرگ جهانی در حمایت از این جنبش در یک کشور یا در تمام دنیا و نوع توازنی که در جامعه هست، اون ترازوی قدرت کدوم طرف میخوابه و اون بحران ها چند درصد جامعه رو حاضر میکنه به که بیان بیرون و یک هزینه هایی رو بپذیرن بعد که یک تغییر بزرگ رو انجام بدن. به این دلیل من واقعا هیچ کدوم از نوع این نگاه نمیبرم پیش خودم، مطابق چون با گرایانه نگاه میکنم ببینم کدوم جریان واقعا داره یه چنین کاری رو پیش میبره و عملا و واقعی در جامعه ما یه چنین اتفاقی داره میفته. خب ما کمک میکنیم، پشتیبانی میکنیم، در کنارش قرار میگیریم، حاضریم که همه از ایناش هم بپذیریم، اما شما به من نشون بدید اون دومی هست کجاست و منم برم خدمت گزارش باشم.
درسته آقای استاندو. به هر حال یه سری من قبل از این که وقت برنامه کمه، 5 دقیقه دیگه پایان برنامه مونده، فقط این که من یه سوالی داشتم خیلی کوتاه در مورد احزابی که برشمردید. من در مورد آلترناتیف های متفاوتی صحبت کردم که هر یک از اونها در واقع حتی اگر ما با یک دید بازتری به این مسئله نگاه کنیم، منافع طبقات خاص خودشون رو پیگیری میکنن. شما مدتی که در زندان بودید و در واقع تحت فشار جمهوری اسلامی بودید، در زندان و تحت شکنجه بودید، خیلی از سندیکاهای کارگری و احزابی که خب به هر حال خودشون رو متعلق به طیف فکری چپ میدونن از شما حمایت کردن و میبینیم که نه سلطنت طلب ها و نه مجاهدین خلق اونطوری که دغدغه شون در واقع مثلا مسائل سیاسی دیگه ای در ایران بود که پیگیری میکردن، دغدغه شون مسائل کارگری نبود و در واقع براشون مهم نبود که چه مسئله ای در مورد مثلا کارگران شرکت واحد اتفاق میفته. من میخواستم همین رو بدونم که کاری به گرایشات سیاسی و اینکه این احزاب چپ چه میکنن و یا چه درست عمل کردن و عمل کردشون بد بوده یا خوب بوده نداریم، ولی خب به هر حال درجه ای از حمایت و در واقع کلیتی از حمایت رو در مورد فعالین کارگری همیشه داشتن و همیشه در صحنه حضور داشتن در این مورد. این رو شما چجوری ارزیابی میکنی؟ این سوال پایانی منه که این شکاف چجوریه؟ آیا میشه با این نگاه متحد شد و در واقع منافع طبقاتی رو در نظر نگیره؟
نه، این که اصلا غیر ممکنه، چون که منافع طبقاتی رو من توی همین سوالی که شما در با انتخابات کردید گفتم که اصلا طبقه کارگر در شرایط حاضر یک جنبش مطالباتی، درخواستی و در صورت رشدش مبارزاتی خواهد بود. یعنی که ما اصلا کاری نداریم کدوم جریان سیاسی، حزبی، اندیشه‌ای اصلا میاد به میدان، چی میخواد، چی نمیگه و کسو نگاه میکنیم، تحلیل میکنیم، مراقبت میکنیم، ولی نه اینکه ما مثلا بگیم که آقا ما در این جریان هستیم یا عضو اون جریان هستیم یا عضو این تشکیلات میشیم یا عضو اون تشکیلات میشیم. نه، تشکل‌های مستقل کارگری که اگر قوی بشن و شکل بگیرن در کنارم قرار بگیرن و اینا، به دلیل اینکه پایگاه طبقاتی به قول شما دارن، درخواستی دارن، مطالبات مشخصی دارن و این مطالبات مشخص که از آزادی‌های بزرگ سیاسی مثل آزادی‌های مدنی، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندگی فردی، آزادی زندگی تفکر، آزادی عقیده، آزادی بینش، آزادی تشکل، آزادی پیوستن به احزاب، آزادی جدا شدن از احزاب، آزادی حق داشتن سندیکا، آزادی عضو سندیکا شدن یا ازش بیرون اومدن، و بعد در کنار این آزادی ها حق اشتغال، حق مسکن، حق کار، حق بهداشت، حق خوراک، حق پوشاک، حق شرکت در مدیریت جامعه و به اصطلاح مطالبات که فعلا از اینه که الان گفتیم عمومی، فعلا مثلا همین که تشکل‌های مستقل شکل بتونن بگیرن، یا مثلا اینکه دستمزدها سطحش به کجا باید برسه، خطر فقر واقعی چی هست، چگونه کارگران ایران میتونن این درخواست‌های مثل امنیت شغلی و داشتن مسکن مناسب و پوشاک و خوراک خودشون رو طرح بکنن از طریق نهادهای مستقل خودشون، و اینا مطالبات طبقه کارگر باشه که حول این طبقه کارگر با همدیگه متحد و متشکل بشه، حالا بتونه احزابی هم واقعا داشته باشن که این بتونه در سطح سراسری اینا رو به هم پیوند بزنه به لحاظ سیاسی، چه بهتر حالا اگه باشد در داخل ایران، واقعا که داخل ایران من حال نمیدونم الان سه ماه اومدم شکل گرفته توی سه ماه یا نه،
بله.
یا مثلا بتونه به تبدیل بشه به جنبش کارگری که از بدنه جامعه شکل میگه، کف جامعه میاد، یه فدراسیون سراسری یا چند تا اتحادیه بزرگ صنفی کارگری رو به هم پیوند بزنه، و بعد اینا در سطح ملی به هم پیوند بخورن، بشن اتحادیه سراسری ملی، و بعد اینا موقعی که خودشون اینطور حضور پیدا بکنن و تبدیل به یه همچه قدرتی بشن، خود به خود و گروه های سیاسی دیگه و تشکل های سیاسی دیگه یا سازمان های سیاسی دیگه هستن که میان و با اینها وارد گفتگو، مذاکره، حتی مثلا اتحاد میخوان بشن. خب وقت اونجاست که طبقه کارگر مستقل با داشتن یک قدرتی در خودش و یک تشکلی و یک نیرویی در جامعه، خب میتونه با اینها وارد اتحاد بشه، میتونه نشه، میتونه سازماندهی بکنه، میتونه نکنه، میتونه به تنهایی مثلا قدرت رو قبضه بکنه. این دیگه برمیگرده به توازن قوایی که آیا اولا شما یا من تعریفی که از طبقه کارگر میکنیم کیه و این چند درصد جامعه رو در بر میگیره، که با اون تعریفی که من دارم اکثریت جامعه با خانوادهش و زناش و بچه هاش و دانشجوها و اینا که همه خانواده کارگری کارمندی میاد تو جامعه، اینه که اون جریاناتی که شما گفتید، نه اونا، هر جریان دیگه ای که باشه به عنوان جریانات سیاسی و آلترناتیو هر چی اسمش شما میذارید، طبقه کارگر بر پایه اون خواستهای مشخص خودش و سطح سازماندهی خودش و مقدار نیرویی که در این تشکل‌های خودش فراهم میکنه و سطح از اتحادی که بین خودش ایجاد میکنه، اون موقع میتونه به هر کدوم از اینا نگاه بکنه یا وارد یک مثلا تبادل نظر یا یک مثلا اتحاد یا یک عضویت یا یک عضویت نگه تو اونا برا، در یک جبهه بزرگ مثلا عضو بشه که یک کار بزرگی مثلا دیکتاتوری یا استبداد رو اول از بین ببرن که راه باز بشه واسه مسائل دیگر. بله. این هستش که این پاسخ بگونم اینطوریست، یعنی این که ما نظر بدیم خوبن یا بدن، ما نمیتونیم نظر بدیم، چون هیچ کدوم اینا در قدرت و حکومت که الان قرار نگرفتم که من بگم الان این داره خوب عمل کنه یا بد، اما میتونم بگم ما کارگرا باید انقدر خودمون رو قدرتمند کنیم، انقدر متشکل کنیم، انقدر سازمان یافته کنیم، اینقدر هر جوری که میتونیم با هر تفکری که هر کسی هر راهی رو میگه همون راه بره انجام واقعا بده، که یک دستاورد عینی و واقعی در جامعه داشته باشه، اون وقت ما موقعی که دستمون پر باشه هر کدوم این جریان ها بیان، ما هم که دست بالا رو داریم و میتونیم تصمیم بگیریم که حالا توی این نقطه تاریخی چه کاری باید انجام بدیم.
درسته. درود بر شما آقای اوسانلو، خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه. از شنوندگان رادیو ندا هم خداحافظی میکنم، بدرود تا برنامه دیگر.
متشکرم، خسته نباشید.
قربان شما.